اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ولكن قد مر بنا فی الحلقة السابقة، اینجا هستیم، ان المستحیل هو اخذ العلم بالحکم المجهول فی موضوعه لا اخذ العلم بالجهل. این قسمت ها بعد با آهستگی و طمأنینه طی بشه، حاوی مطالب مهمه. به سرعت ما در این قسمت از کتاب معترض نباشید، چون مبانی اصلی استدلالات مرحوم شهید در کل حلقه ثالثه در همین بحث هایی میاد که ما در این جلسات خدمت شما هستیم، خصوصا حلقه ثانیه نخونده ها، بر اونها این مطالب اولویت دوچندان دارد، چون باعث می شود که اون خلأ فهمیشون در حلقه ثالثه کاملا برطرف بشه. و البته حلقه ثانیه خونده ها هم نیازمند این مطالب هستند، یا به جهت غفلتی که پیش میاد، نسیانی که عارض میشه، یا به جهت اینکه گاهی اوقات دوستان ما در فهم حلقه ثانیه هم موفق نبودند، درست نفهمیدند. گاهی اوقات ها جسارت نمی کنم به وقتایی، لذا مباحث انشاءالله پنبش اینجا زده میشه و دوستان من اعتراض نکنن که چرا پیشروی ما کنده، چرا در هر جلسه دو صفحه طی نمی کنید. اصلا معتقد نیستم شما 10 تا کتاب بخونید قبل از درس خارج، یک کتاب بخونید کافیه، خوب بخونید. اما یه اصول فقه مزفر حتی اگه خوب خوندید، شما استعداد حضور در درس‌های خارج رو دارید به عقیده حقیر. اما اگه شما به همین سبکی که خیلی از طلبه ها دارن در حوزه ها همینجور کتاب ها رو سرسری و سطحی میخونن بخونید، نه فقط یک کتاب دو کتاب، که 10 کتاب هم بخونید، هیچ معلومات به درد بخوری برای حضور در درس های خارج دستتون رو نگرفته. خب رفقا، بحث ما چی بود؟ 4 تا بحث رو ترسیم بکنیم. قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مورد نظر و اتفاق فقهای امامیه، چند تا استدلال پشتش قرار شد اقامه کنیم، 4 تا. به چندمی رسیدیم؟ چهارمین استدلال بر پایه عقل. معتقدند که اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم محاله، به این معنا که اگه قرار باشد شارع مقدس بفرماید جعلت وجوب الحج على من علم به وجوبه، یک محال رو خواهد داد. چطوری همچین دیدگاهی در مسئله است؟ رفقا ببینید، علم به حکم چون در موضوع حکم حسب فرض اخذ شده، نتیجه این می شود که حکم متأخر بشود از علم به حکم، رتبتاً تأخر پیدا کند. به جهت تأخر هر حکمی نسبت به موضوعش، و از اونجایی که علم به حکم میگیم و علم به هر شیئی متأخر از خود اون شیئه، علم به حکم هم متأخر خواهد بود از خود حکم. پس از یک سو این حکم است که متأخر از علم به خود است، و از سوی دیگر این علم به حکم است که متأخر از حکم است. اینجاست که دور در مسئله پیش میاد. مرحوم شهید صدر این حلقه دور رو قبول ندارند و سعی میکنند با تفکیک بین دو مرحله ثبوت در عالم احکام، یعنی جعل و مجعول، کاملا برای شما روشن بکنند که این دور درست نیست. دوستان دقت بفرمایید، یه مقدمه میخوام بگم که حلقه ثانیه خونده ها بلدند، اما خب حالا میخوایم تعمیقش بکنیم برای نخونده ها و بدخونده ها. رفقا، حکم در دو مرحله ثابت میشه. ثبوت حکم دو مرحله داره، یعنی حکم در دو مرحله کسوت ثبوت و وجود بر تن میکند. یک، مرحله جعل. مرحله جعل اون وقتی که مولا به تبع اراده خود، دقت کنید، به تبع اراده خود حکمی را بر موضوعی جعل میکنه. جعل تو وجوب الحج علل مستطیع. که اتفاق افتاده این مرحله قبل از تولد ما و پدران ما، حداقل صدر اسلام، شارع مقدس در عالم جعل وجوب حج رو بر مستطیع اعتبار کرد. خب در لسان من به این نکته اشاره شده بود، علت این جعل چیه؟ اراده مولا. گفتم مرحله جعل مرحله ایست که مولا به تبع اراده خود حکمی را، حالا بعدا میگیم که این اراده از کجا شکل میگیره، فعلا داشته باش. دو، مرحله مجعول. مرحله مجعول، مرحله مجعول مرحله ایست که حکم جعل شده در مرحله پیشین، ارتباطو داشته باش، حکم جعل شده در مرحله پیشین به تبع تحقق موضوعش در خارج، قبلی گفتم به تبع چی؟ اراده مولا. به تبع تحقق موضوعش در خارج در حق مکلف خاص فعلیت می‌یابد. در حق مکلف خاص فعلیت می‌یابد. این مخاطب خاص چیز دیگه است، یخ با مکلف خاصی که ما میگیم خلط نکنیم. شارع مقدس وجوب حج رو قبل از تولد ما و شما بر مستطیع جعل کرد، ثبوت اول رقم خورد، تمام. حالا اون وجوب حج جعل شده در مرحله جعل به تبع تحقق استطاعت در وجود تو، نه من که فقیرم، تو که غنی هستی، به تبع تحقق استطاعت در وجود تو در حق تو فعلی میشه. کی؟ همین امروز صبح که عمه جانت مرد و تنها وارث او تو بودی، همین امروز صبح. کی جعل شده بود؟ قبل از تولد ما. کی فعلی میشه؟ امروز. به میگن مرحله مجعول. رفقا بذار اسامی هم بگم. مرحله جعل، اسم دیگهش مرحله اعتبار. خط نکنید، یکی
اعتبار،
اعتبار. مرحله مجعول، اسم دیگهش مرحله فعلیت. مرحله فعلیت. وجه تسمیه جعل و مجعول هم مشخصه. جعل ثابت میشه، جعل ثابت میشه، یعنی شارع مقدس میاد اعتبار میکنه حکمی را بر یک موضوعی. جعل مرادف با اعتبار. مجعول ثابت میشه، مجعول اون حکم جعل شده است، ثبوتش یعنی فعلیت یافتن، لذا بهش میگن مرحله مجعول. وقتی که مجعول اون حکم جعل شده ثابت در حق مکلف خاص میشه. برای اینکه در نهایت یک تکلیف بر دوش شما ثابت بشه، دو مرحله از ثبوت رو باید طی کنه. یک، باید شارع مقدس جعلش بکنه. دو، باید اون موضوعی که در مرحله جعل برای حکم تعریف شده است در حق شما محقق شده باشه. چه افتاد؟ بسیار تمام احکام به این مدلی، تمام احکام حتی در فضای عرفی و نه شرعی، یه مرحله است در ذهن مولا اعتبار رقم میخوره. پدر میگه من تصمیم میگیرم که بر پسرم امر بکنم از امشب تا ساعت 10 شب بیشتر تلویزیون تماشا نکن. درست شد؟ به محض اینکه ساعت 10 شب شد، موضوع محقق. فرزند موظف است تلویزیون رو خاموش بکنه. مرحله جعل که اتفاق افتاد، اول صبحی که بابا بچه‌ها صدا می‌کرد، می‌دید از خواب بلند نمی‌شن. پسر مدرسه، این قصه خونه ماست، دادم عرض می‌کنم برای شما. پسر مدرسه خوابه. از همون صبح این حکم رو جعل کرد که از امشب ساعت 10 تلویزیون خاموش. ساعت 10 شب که میشه تازه حکم به مرحله فعلیت. ساعت 9 را روشن باشه، اوشین ببینید. مرحله فعلیت کی محقق میشه؟ ساعت 10 شب. 10 شب که شد، موظفن بچه ها تلویزیون خاموش بکنن. حتی قدیما که پدرها اعتبار داشتن این قصه بود، الان که بچه بودیم، پدر سالاری بود، زن گرفتیم، زن سالاری شد، بچه دار شدیم، بچه سال، هر دوره خلاصه. فعلا میگیم احکام تکلیفی، بذارید بماند. احکام وضعی هم یک جعلی میتونه داشته باشه، چون جعلش گفتیم در محلی ثبوت ممکنه، در محلی اثبات نهایت باید با اطلاق عدله تمسک بکنیم. بله، اونم طبیعتا این دو مرحله البته واسه احکام تکلیفی گفته میشه، منتها در احکام وضعی هم اگر بپذیریم جعل استقلالی دارند، این احکام هم جعلی دارند و فعلیتی. شارع مقدس میگه من حازم ملک، کسی که حیازت بکند مالک است. این مرحله جعله. خب کی در حق شما این موضوع پیدا میکنه؟ وقتی بری حیازت کنی، فرض کن صید ماهی کنی، بری فرض کن در بیابان سنگ های قیمتی پیدا کنی جمع کنی، بری در جنگل پرنده شکار کنی، این حیازت هایی که نسبت به مباحات اصلی صورت میگیره باعث میشود که اون ملکیت جعل شده یا از سوی شارع مقدس بر موضوع حیازت در حق شما نسبت به این اشیاء خاص فعلی بشه. منتظر چه؟ نه، این اونا که اصلا احکام نیستن، که احکام انتظاری اصلا احکام نیستن. حالا من نمیخوام خیلی کتاب های صدر رو به هم بزنم. یکی از اشکالات کتاب های صدر که البته در مرحله حلقه ساسه نباید اینا رو بگیم ها، شما حلقه ساسه سفت بچسبید بارتون میبندید انشاءالله، اینا باید در دست خارجه حلقه ثالثه گفته بشه، در وقتش هم گفتیم. یکی از اشکالات این است که ایشون حکم رو تعریف میکنه بعد تشریع و صادر و من الله، بعد میاد احکام رو تقسیم میکنه به احکام تکلیفی و وضعی. وضعی رو هم میگه بخشش انتظائی هستند، بخشش نهایت جعل استقلالی دارند یا میتونن داشته باشند. خب سوال، اونایی که انتظائیان کجا تشریع صادر از پروردگارند؟ یا اون تعریفی که برای حکم شما پیشتر ذکر کردید غلطه، یا این تقسیم بندیتون رو اون مقسم دیگه غلط خواهد بود؟ حالا بگذاریم از این حرفا، از اینجور انتقادات بخوایم داشته باشیم، مثنوی یه من دو من نه که 70 من کاغذ برند. حال که آموختیم حکم را دو ثبوت است، علم به حکمی که محل بحث ماست، سخن از علم به حکمی است که عقل شده در موضوع حکم دیگه، این علم به حکم هم میتونه دو جور معنا بشه. یک، علم به جعل، علم به جعل حکم. دو، علم به مجعول، اسم بهتر و سلیسترش علم به فعلیت حکمه. ما همینو به کار میبریم، علم به فعلیت. خب حالا با توجه به این که علم به حکم دو جور میشه معنا بشه، یه وقت علم پیدا میکنی که شارع وجوب حج رو بر مستطیع جعل کرده، این علم رو هممون داریم. یه وقت هست علم پیدا میکنیم که من مستطیع شدم، این علم رو شاید بعضی از ماها که مستطیع شده ایم هنوز پیدا نکردیم. عمه جان صبح مرد، هنوز این خبر مسرت بخش نمیگم، این خبر، این زایعه تأسف برانگیز به من نرسیده که بفهمم به عنوان یگان وارث عمه جان چه ثروتی نصیبم شد. خب حالا سؤالی که هست اینه، خوب عنایت بفرمایید، شما اگه دو رو بخواد بر اساس علم به جعل تعریف بکنی، هیچ دوری در مسئله وجود نداره. دقت کنید، علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده، یعنی علم به جعل حکم در موضوع حکم اخذ شده. قرار شد علم به حکم چی معنی پیدا کنه؟ علم به جعل دیگه. نتیجه این میشه که فعلیت حکم منوط است بر علم به جعل حکم، چون تحقق موضوع شرط چی بود؟ شرط جعل بود یا شرط فعلیت؟ شرط جعل که همون اراده مولاست، شرط فعلیت بود. شمایی که میگی علم به جعل در موضوع حکم عقص شده، بند اول قصتون اینه، فعلیت حکم منوط میشه به چی؟ به علم به جعل. غیر از اینه که بحث ندادید که، سوال ندادید که، خیلی روشن. در واقع علم به جعلی که تو پیدا میکنی سبب فعلیته، ولی جعل که اصلا قبل از اینکه تو به دنیا بیای محقق شده بود. از اون ور علم به جعل حکم منوط و متوقف بر فعلیت حکمه؟ نه، منوط و متوقف است بر جعل حکم. علم به هر چیزی منوط به وجود اون چیزه، علم به جعل هم منوطه به جعل حکمه، دوری وجود نداره. فعلیت حکم منوط است به علم به جعل، علم به جعل هم منوط است به تحقق جعل. تمام، کو دور پیدا کن. همین روشنه، چشمندی هم نکردیم، خدا شاهده. حالا اما اگر رفقا علم به حکمی که مأخوذ در موضوع فرض شده علم به فعلیت باشه، علم به فعلیت حکم در حق مکلف، او باید بداند که حکم در حق او فعلی شده است، مستطیع شده. حالا چه؟ اینجا دور هست. چطور؟ خوب دقت بکنید، از اونجایی که علم به فعلیت در موضوع حکم عقص شده، فعلیت حکم منوط میشه به علم به فعلیت، فعلیت حکم منوط میشه به علم به فعلیت، علم به فعلیت هم منوط به فعلیت حکمه. والامر یدور، به همین روشنی دور. فعلیت حکم منوط به علم به فعلیت، علم به فعلیت هم مثل هر علم منوط به ثبوت متعلق، یعنی فعلیت. اینجاست که دور میزنیم. بنابراین ما باید مشخص بکنیم که مقصودمون از علم به حکمی که در موضوع حکم اخذ شده محاله کدام یکی از این دوتاست. ببینید، قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل در واقع میخواد بگه که علم به جعل، خوب دقت بکنید، در واقع میخواد بگه که علم به جعل در موضوع حکم اخذ نشده. حرفش این علم به جعل. میگه لازم نیست حتما تو عالم به جعل باشی تا حکم در حقت فعلی باشه. سخن از علم به فعلیت نداره. لذا میگیم که چه عالم باشیم به جعل شاره و چه جاهل باشیم، این حکم در حق ما ثابته. الان ما در معظم احکام جاهلی. این جهل ما به معظم احکام یعنی به جعل معظم احکام. مانع از این نیست که این احکام نسبت به ما قابل فعلیت نباشه. پس در قاعده اشتراک، اخذ علم به جعل در موضوع حکم انکار میشه. اخذ چی؟ علم به جعل در موضوع حکم. و اخذ علم به جعل در موضوع حکم محال نیست، ممکنه. عقلن محال نیست، ممکنه. یعنی در واقع عقل نمیتونه کمکی کنه به قاعده اشتراک. بله، اگه عقل میگفت اخذ علم به جعل در موضوع حکم محالون، حق با شما بود، حق با شما بود. اما نمیگم چی چیزی اصلا. بنابراین عقل نمیتونه استدلالی بر قاعده اشتراک بیان کنه. قاعده اشتراک چیزی رو منع میکنه، چیزی رو انکار میکنه که از دید عقل ممکنه. قاعده اشتراک میگه علم به جعل در موضوع حکم اخذ نشده، عقل میگه میتونه بشه، اشکال نداره. بنابراین موضع عقل نسبت به قاعده اشتراک ساکته. و چه سکوتی، روشن مطلب؟ مدیونی ها. خب رفقا یه دو خط بخونیم، دو خط. ولیکن قد مر بنا، گذشت بر ما، در حلقه سابقه. البته این بحث رو فقط تو حلقه ثالثه هم انشاءالله خواهیم شنید. اونایی که چاپهاشون به چاپهای ما منطبقه، صفحه 257 رو نگاه بکنن. یه بحثی داره، اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه. اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه. تو اون مبحث دوستان نظر بکنن، نگاه بکنن، میبینن که اونجا همین بحث با اشکالات و تفصیلاتی که دارد مجددن خواهد آمد، بیش از اونچه که اینجا مطرح شد. ان المستحیل، اونی که محاله، و اخذ العلم بل حکم المجعول. تعبیر قشنگ نیست. اخذ العلم به فعلیت المجعول یا بل مجعول. اخذ علم به فعلیت حکم مجعول در موضوع حکم است. ضمیر موضوعی به حکم برمیگرده. اینه که بفرمایید ها محال. نه اخذ علم به جعل در موضوع حکم مجعول فیه. فیه رو به چی بزنیم؟ من جای آقای سعد باشم فیه اصلا نمیگم، نیاز نداره. متو حالا که ایشون آوردن یه بزنیم دیگه، بزنید به جعل. فی موضوع الحکم المجعول فی الجعل، اخذ علم به جعل در موضوع حکمی که جعل شده در این جعل محال نیست. محال نیست، روشنه دیگه انشاءالله. خب حالا آقا بحث قاعده اشتراک با چهار دلیل، نه با سه دلیل به سرانجام رسید. دلیل چهارم زمین خورد، به درد میخورد. نتیجه قاعده اشتراکی که مورد توافق علمای امامیه است چیه؟ از اونجایی که فقهای امامیه معتقدند احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل، مختص علما نیست، مسلکی در بینشون مطرح شده تحت عنوان مسلک تخطئه. تخطئه چطور؟ توضیح بدم. ببینید آدم جاهل هم از دید اینها مکلف به همون حکمی است که آدم عالم بهش محکومه. احکام عالم و جاهل دوتا نیست که یکیست. وقت این آدم جاهل باید بر اساس امارات و اصول طی مسیر کند، حکم را ثابت کند. این امارات و اصول یا مؤدایی موافق با حکم واقعی دارند یا نه. فی الواقع حکم چیه؟ حرمت لحم ارنب. امارت چی میگه؟ میگه لا تأکل لحم الارنب. موافق یا مخالف؟ موافق. یا امارت میگه لا بأس بلحم الارنب، اشکال نداره. موافق یا مخالفه؟ مخالف. دو حالت در مسئله است. یا مثلا ممکنه شک شما شک در اصل تکلیف باشه، مجرای براءت، شک در شک مقرون به علم اجمالی باشه، مجرای احتیاط. اگه مجرای احتیاط باشه موافق با اون حرمتی است که گفتیم. اصل احتیاط با تکلیف واقعی موافقت. و اگه شک در اصل تکلیف باشه و مجرای براءت، میشه چی؟ میشه مخالف. فی الواقع حرمته، شما با براءت، با اصل براءت اینو از خودت نفی کرد. پس مؤدای امارات و اصول از دو حال خارج نیستن، یا موافق با حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهلند، یا مخالفند. اگر موافق باشند، اون کسی که بر این پایه اعتماد کرده، یعنی کی؟ مجتهد بر این اماره یا اصل اعتماد کرده است، مصیب است، مصیب است. اما اگر اماره و اصل او به خطا درآیند، معتمد بر این اماره و اصل یعنی مجتهد، مخطئ است. مخطئ، مصیب، یعنی به ثواب رسیده، به هدف زده. مخطئ یعنی به خطا رفته، درستکار و خطاکار. از این جهت علمای امامیه مجتهد رو در معرض خطا میبینند، در معرض خطا. رو این پایه و اساس بهشون میگن مخطئه، یعنی در معرض خطا بین کنه. امامیه مجتهد رو در معرض چی میبینند؟ خطا و اشتباه. از این جهت بهشون میگن مخطئه. البته میشه مخطئ جور دیگه معنا کرد. خب بگه اون امار یا اصل در معرض خطا هستند، میتونیم این خطا رو به امار و اصل نسبت بدیم، نه به مجتهدی که بهش اعتماد کرده. اون تا کلمات در کتب علما متشتته، با معنای اول به نظرم بیشتر سازگار باشه تا معنای دوم. مثلا تمسک میکنن به این حدیث که ان للمصیبه اجرین و للمخطئ اجرون واحد. احادیثی با این مضمون رو مورد استناد قرار میدن. مصیب یعنی مجتهد مصیب، مخطئ یعنی مجتهد مخطئ. چون سخن از اجر دیگه، اجر مال کیه؟ مال امار و اصل که نیست، مال مجتهد. خب آقا رو همین اساس یه ثمره دیگه هم بگیم در ادامه ثمره قبلی. ثمره نخست قاعده اشتراک چی شد؟ مسلک تخته. رو همون پایه و اساس مسلک تخته است که سخن از اجزاء مطرح میشه. بحث اجزاء در بین امامیه فقط موضع دارد، غیر امامیه قائل بهش نیستند. لازمه تخته این است که اگر مجتهد بر پایه اماره یا اصل خطا فتوایی داد و بر اساسش خود و مقلدینش عمل کردند، سپس معلوم شد اماره و اصل به خطا بوده، اجتهاد او صحیح نبوده، آیا عملش مکفیست یعنی مجزیست یا مجزی نیست، یعنی اعاده یا قضا میخواد؟ اگه وقت داخل اعاده و الا قضا.
باعث
یعنی
چه ثمری از اشتراک حکم بین
عالم و جاهل؟ حالا میگم، صبر کنید میگم. یکی میگم بحث یواش یواش مثل قطعات پازل اون شکلی که در ذهن من ترسیم شده اگه به شما داده بشه شما بتونید ببلعید براتون کاملا جا میفته. عجله نه. ثمره دومی که ذکر میکنن بحث اجزا. از میوه های قاعده اشتراک مبحث اجزا در علم اصوله. یه بنده خدا اومد پیشن امتحان بده برای اینکه یه گواهی براش بنویسم، گفتم چی خوندی آقا جون؟ گفت کفایه. گفتم باریکلا در کفایه چه بحثایی هست؟ حیوانی فهرست رو نگاه کرده بود. گفت خب خیلی بحثا هست، صیغه امر هست، صیغه نهی هست، اجزاء و چیزهای دیگه. گفتم اون اجزا احیانا اجزا نیست؟ گفتم که بنده خدا بازم براش نیفتاد، چون اگه سابقه حضور در کلاس داشته باشه باید حداقل همون موقع برای بخشت اجزا. بعد گفتم خب یه جای کتاب باز کن بخونم چی میخونی؟ اتفاقا بحث صحیح و اعم آمد. گفت از صحیح و الاعما، آدم سالم و آدم کور. گفتم خب آدم سالم و آدم کور عرب زبان بود بنده خدا، رو اون فضاهای لغوی خودش چرا ربطی به علم اصول داره؟ ما اصلا بحث از کور نمی کنیم تو علم اصول. شروع کرد توجیه کردن. چه توجیهی. همچنان مصر بود که این اعماس یعنی کور. کفایت رو همین پایه توضیح میداد و طلبه معمم هم بود، البته معمم بود، خیلی قیافه مرید پروری هم داشت، امامه کذایی، لحیه فلان، جون مدر با ساخت فیلم های تاریخی. بعد که خود با ایشون صحبت کردم حس کردم که وجود ایشون در جامعه بسیار بسیار خطرناکه. به یکی از دوستان سپردم که تحقیقی از سابقه ایشون بکنه، فهمیدیم که اصلا طلبه نیست، حتی مدرکی هم که بعضی از مراکز ارائه کرده بود جعلی بود، فوتوشاپ بود. بله؟ خب آقا بگذاریم، اجزا، بحث اجزا بود. اصلا در اصول بحث اجزا که میاد ناظر به شبهات حکمیه است دیگه، اصول که به شبهات موضوعی کار نداره. در شبهات حکمیه که اماره یا اصل حکمی در جریانه، از اونجایی که شانس خطا در موردش هست مجالی برای بحث اجزا هست که آیا عمل بر اساس اماره یا اصلی که بر خطاست مجزیست یا نه. حالا بعدن در مباحث بعدی متوجه خواهید شد که اصلا جایی برای این دو بحث تخطئه و اجزا بنابر مبنای جمهور اهل سنت وجود ندارد. اما در نقطه مقابل ثمره انکار قاعده اشتراک. تو الان سخن از ثمره پذیرش بود، حالا میخواییم سخن از ثمره انکار به میان بیاریم. جمهور اهل سنت معتقدند که احکام واقعی فلجمله، چون بینشون مسالکی هست، فلجمله مختص به عالمه و شارع مقدس برای جاهل حکم دیگری غیر از حکم واقعی لوح محفوظی مخصوص علما جعل کرده است. در واقع معتقدند جهال محترم مطابق با معدای اماره، البته اونو اصل عملی ندارند، مطمئن واسه این که ارتباطمون با مطالب کتاب حفظ بشه میگیم اصل. اصل عملی از ابتکارات علمای شیعه است، اونو از ابتکارات متأخری نشونه، ابتکارات متأخری نشونه. اونا معتقدن که مفاد اماره یا اصل در حقیقت مبنای جعل حکم در حق جاهلینه. اگر اماره یا اصلی که به دست جاهل افتاد گفت لا تأکل لحم الارنب یا احتت فی لحم الارنب، حرمت برای لحم ارنب ثابت میشه. و اگر گفت لا بأس به لحم الارنب یا گفت رفع مؤاخذت لحم الارنب، اباحه در حق مکلف ثابت میشه. شارع مقدس دست به قلم به دنبال امارات راه میفته و منتظر ببینه که این اماره دست کی میفته در حق او مطابق معداش حکم جلب کنه، اون اماره در حق کی ثابت میشه، حجت میشه، در حق او مطابق با اون اماره حکم جلب کنه. خب طبیعی است که اینجا هیچ وقت اماره یا اصل بر خطا نمی رود، مجالی برای مسلک تخطئه وجود می شود سایه کسی از خودش تخلف کنه؟ میشه؟ قدیم که نمی شد، مگه الان با تکنولوژی جدید بشه این کار کرد؟ قدیم که نمی شد. سایه همیشه تابع فرده، هیچ وقت سایه شخص از فرد تخلف نمی کنه. حکم جاهلین هم مثل سایه به دنبال امارات و اصولشون راه میفته. میشود مثلا اماره یا اصلی مخالف حکم واقعی باشه؟ معناش نیست که بگید اماره یا اصل مخالف معداشه، امکان نداره. معدا تابع امار است، تابع اصله، هیچ وقت از خود اصل معداش تخلف نمی کنه، از خود اماره معداش تخلف نمی کنه. اینجاست که کار به یک مسلک جدیدی به نام تصویب، یعنی بر صواب دانستن در مقابل تخطئه، یعنی بر خطا دانستن شکل گرفته. علمای اهل سنت رو به اعتبار جمهورشون که چنین عقیده ای دارن مصوبه می نامن، در مقابل علمای امامیه که بهشون میگن چی؟ مخطئه. رفقا ببینید، تصویب مثل خیلی از موضوعاتی که محل بحث علماست خالی از اختلافات نیست. علمای اهل سنت هم در باب تصویب یک صدا نیستند، هر کدوم یه سازی میزنند و با یک ساز حالی پیدا میکنند. و خلاصه ببینید، ما دو تا شکل داریم مشهور و معروف در باب تصویب، یکی تصویب اشعری، دیگری تصویب معتزلی. اینها رو قبلا شنیدید و خوندید، درسته؟ کی میتونه بگه تصویب اشعری چیه؟
اشاره اصلا حکم نداره، با امادانه حکم ثابت نوشته میشه،
اون تو معتزلی هم هست. دقیق نیست، خیلی نادقیق. رفقا البته بهتون بگم ها، این تصویب اشعری و معتزلی رو هم خیلی نمیشه فیکس تعریف کرد، تو خود این کلمات اصولیون هم یه مقدار اضطراب دیده میشه. ما تو مبانی خودمونم گاهی اوقات اختلاف داریم که چیه، چه مثل مبانی اهل سنت. اما خب حالا بر حسب اون تتبع و تدریسی که من تا این سالها داشتم و مطالعاتی کردم، فل جمله در حدی که شماها بفهمید و مفید کار شما باشه در بحث حلقات یا در کتابهای دیگه، اینجور عرض میکنم. تصویب اشعری رفقا، تصویب اشعری برای شارع مقدس، برای خدا دو جور حکم فرض کرده. یک، حکمی که نبی اکرم از جانب خدا بیان کرد و همواره ثابته، ماهیت متغیر دارد یا نه؟ ندارد، ثابت است. حکمی که نبی اکرم از جانب خدا بیان کرد و همواره ثابت است و تغییری درش راه ندارد. این حکم مختص به عالم هاست، مختص به عالمین به جعل این حکم. چرا؟ چون در موضوعش علم به حکم عقص شده، پس مخاطبش فقط عالمینن، جهال نیان جلو. پس مصوبه یک حکم ثابت لایتغیر هم تصویر میکنند، ما جاء به النبی رو از بیخ منکر نیستند، اما خب بگن مختص علماست. دو، حکمی که تابع معدای اماره، تو پرانتز یا اصل، گفتم اینا اصلا اصل مثل ندارند، فقط امارات. منطقه حالا برای این که با کتاب بتونیم بیشتر همراهی کنیم اصلا میاریم. حکمی که تابع معدای اماره یا اصل و طبیعی است که بسته به اماره یا اصلی که مجتهد برش اعتماد میکنه متغیره. قبلی گفتم چیه؟ ثابته. حالا میگم چی؟ متغیر. بسته به اماره یا اصلی که مجتهد برش اعتماد میکنه متغیر. اگه خبر صیغه لا تأکل به دست تو افتاد، حرمت واسه تو جلب میشه. خبر صیغه لا بعث به دست ایشون افتاد، حلیت براش جلب میشه. خب این حکم تابع، تابع معدای اماره یا اصل، مال کیاست؟ مختص به جاهل هاست. قبلی مختص به کیا بود؟ عالم ها. اینجا مختص به جاهل هاست، چون در موضوعش جهل یعنی شک اخذ شده. گفته اگه جاهل بودی خبر ثقه در حقت حجت، رو این اساس هر چه ثقه ازش خبر داد حکم تو خواهد بود. رفقا طبق این دیدگاه شارع برای جاهلین هیچ حکمی غیر از معدای اماره یا اصل جعل نکرده، چونه نزنند، اصرار هم نکنند. خب تصویب معتزلی. آقا در تصویب معتزلی قصه چه مدلیه؟ باش تو خماریش فعلا یه چند خطی بخونی، چون الان اگر بخوام بگم دیگه وقت تطبیقش نخواهد بود. و یترتب علی ما ذکرنا من الشمول، شمول احکام بین عالم و جاهل مترتب میشه بر آن چه ما گفتیم. از شمول چه چیزی؟ این که امارات و اصولی که یرجع به این امارات و اصول مکلف، ان الامارات والاصول، حواست باشه که مکلف جاهل بهش مراجعه میکنه در شبهه حکمیه یا موضوعیه. نه، بحث موضوعیه نیست آقای صدر، تصویب فقط در فضای اصول و امارات جاری در شبهات حکمیه مطرح شده، در موضوعات که خود اهل سنت هم قائل به تخته اند. امارات و اصولی که رجوع میکند به او مکلف جاهل در شبهه حکمیه اول موضوعیه، قد تصیب الواقع و قد تخته او. مطلبشون درسته ها، مثلا کاری به شبهات موضوعی اینجا نداره. گاهی اوقات مصیبه به واقع، گاهی اوقات تخته او یا تخته او، هر دوش به یک معناست. تصیب تخته، شاید از این جهت که هم وزنن بهتر باشه. فل شارع ازن، بنابراین احکام واقعیتون محفوظتون فی حق الجمیع، مشخص عبارت، والعدلت والاصول فی معرض الاصابت والخطا، بستگی داره. توضیح از خارج خیلی کافی بود، از این جهت با میگن مخطئه. آتی نگران نباشید ها، غیر ان خطأل چی رفقا؟ ادله و اصول مغتفرون، بخشوده است. از این جهت که خود شارع اعتبار داده به این ادله و اصول، او گفته خبر و ثقت حجه، او گفته رفع امالا یعلمون، امار و اصل او جعل کرده است، بنابراین مسئولیت به عهده اوست نه به عهده ما. لأن الشارع جعل الأدلة والأصول حجة، این حجت به معنای لغوی خودشه، به معنای مصطلحش نیست که از آن فقط ادله باشه. حکم ظاهری بعداً میخونیم، حکم ظاهری بر دو قسمه، حجیت امارات و اصول عملیه. حجت به معنای لغوی یعنی منجز و مؤذر. خب اصول عملیه هم گاه منجزن مثل اصل احتیاط، حکم منجز میکنن، گاه مؤذرن مثل اصل براءت که مکلف رو در قبال مخالفت تکلیف معذور میکنه. اینجا حجت به معنای اعمه که میتونه بر امارات و اصول هر دو با هم تطبیق پیدا کنه و نه فقط بر خصوص امارات. و هازا معنى القول، یعنی همین که ادله و اصول در معرض اصابه و خطا هستن معنای قول به تخته است. ایشون تخته رو برد رو خطای امارات و اصول، من بردم رو مجتهد معتمد بر امارات و اصول. کلام من با کلام علمای سلف بیشتر تطبیق داره تا کلام آقای صدر. و فی مقابلهی ما یسما بالقول به تصویب، در مقابل تخطئه، ضمیر مذکره، بزنید قول به تخطئه، در مقابل قول به تخطئه ما یسما، مسلکی است که بهش میگند قول به تصویب. و هو تصویب یا قول به تصویب چیه؟ این که احکام خداوند متعال ابهام داره عبارتشون. احکام خداوند متعال نسبت به عالم که همون احکام نبویه، مجابه النبی است، نسبت به جاهل فرق میکنه. ان احکام الله تعالی فی حق الجاهلین بنویسید، ان احکام الله تعالی الواقعیته فی حق الجاهلین ما، اون حکمی است که یؤدی الیه الدلیل و الاصل، دلیل یا اصل بهش منتهی میشه. البته گفتم کلمه اصل اینجا جایی ندارد، چون مسببه که اهل سنتن اساسا اصلی قائل نیستن، حتی اون چه که ما تحت عنوان اصول میبینیم رو تعریف اماره‌ای ازش میدن، مثلا براعت رو به شکل اماره مطرح میکنن، چنانچه سبک قدمای اصحاب ما هم همین بود، اصول امروز رو در قالب امارات میده، استصحاب و اماره اساسا میدیدن تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی، از زمان او و به ابتکار او بود که استصحاب شکل اصلگونه به خود گرفت و از اماریت خارج شد. بگذاریم. و معنا ذالک، آقا معنای این انه بالا، این که احکام در حق جاهلین ما یؤدی الیه الدلیل و الاصل، معنای این انه چیه؟ این است که انه لیس لله تعالی من حیث البیخ، من حیث الاساس، یعنی با قطع نظر از مفاد و معدای اماره، که میگه من حیث الاساس بغلش بینیست بعدن میفهمی، یعنی با قطع نظر از معدای اماره و اصل، لیس لله من حیث الاساس احکام به نسبت علل جاهلین فی حق الجاهلین، نه قید بد بکنه ایشون، عبارت کسر داره، هیچ، اصلا شما پروندت پاک پاک، تو وقتی اماری و اصلی به دستت بیفته تازه وسط حکم جعل میکنه. و انما، و انما چی؟ یحکم کی؟ خدا طبعا للدلیل اول است، کاغذ و قلم به دنبال گرفته اصل و اماره رو دنبال میکنه، کاغذ و قلم در دست به دنبال اصل و اماره میفته، بینه این اصل کجا میشینه، در حق او مطابق معداش حکم کنه، اون اماره در کجا قرار میگیره، مطابق معداش حکم بده. فلا یمکن ان یتخلف الحکم الواقعی ان چی رفقا؟ ان هما، یعنی ان دلیل ول اماره، میشه سایه شما از شما تخلف کنه؟ نمیشه. حکمی هم که سایه به سایه و اماره و اصل شکل میگیره و گام برمیداره نمیتونه به هیچ عنوان از اماره و اصل تخلف کنه، میشه مسلک تصویر. بالای اینی که ایشون گفتن و هو ان فلان، این پاراگراف بنویسید تصویب اشعری، تصویب اشعری، فردا انشالله میگیم و هناک صورتون مخففتون لتصویب، میشه تصویب معتزلی، اونی که تا الان خوندیم اشعری است، آنی که از این پس خواهیم خوند معتزلی. چی؟ عملا؟ چرا؟ بحث اجزا ثمره عملیه دیگه، علما معتقدن مجزی نیست امارات، در اصول هم تقریبا معتقدن مجزی نیست، رو این پایه و اساس شما موظفید بنابر مسلک تخطئه اعمالتون رو اعاده کنید، اداءً یا قضاءً، اما مسببه همچین دغدغه‌ای ندارند، ما معتقدند که اصلا نیاز شما اعاده کنی یا قضا کنی، چون همیشه حکم واقعی همونی بود که بهش رسیدی بر اساس اماره یا اصل، اونا اساسا بحثی واسه اجزاء ندارند، مسببند معتقدند طرف اصلا برچی بخواد اعاده یا قضا بکنه، فوقش یه عمر امارش میگفت نماز جمعه واجبه، اون نماز ظهر میخوند، گفت نماز ظهر واجبه، اون نماز جمعه میخون. امارش هرچه بود حکم واقعیش هم همون بوده، چی عاده کنه، چی رو قضا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.